شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین در بند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را. بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را.
با سلام میخواستم بگم سلامی به گرمی این تابستون. فکر کردم ممکنه خیلی از شما که در ایران هستید بگید که این گرما که خوشی نداره که سلامت رو به اون آرسته میکنید. میدونم که گرمای تابستون خیلی را در ایران کلافه کرده، ولی میدونید که خیلی از این اروپایی ها در ایام تعطیلات پولای زیادی خرج میکنن تا به کشورهای گرمسیر برن و در این کشورها زیر نور خورشید دراز بکشن و اصطلاحاً برونزه بشن. ای بابا ولش کن. سلام میکنم به گرمی دلاتون بجاش، به اون دلای بزرگی که ما رو دوباره مهمان خودتون میکنه. علی ثابت هستم، به اتفاق خانم شفر، آقای احمد نسیمی، آقای هامون و دیگر عزیزان همکار و دوستانی که برای این برنامه مطالب زیادی فرستادن، سعی کردیم یک بار دیگه مثل گذشته برنامه دیگر از برنامه های راز سوتک متنوع و متفاوت برای شما عزیزان تهیه کنیم. امیدوارم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار بگیره. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو سوتک هر دو هفته یک بار به از طریق ماهواره هاتبر برای سراسر دنیا پخش میشه. برنامه رادیو سوتک بعد از برنامه رادیو آزادگان به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه پس از 5 ساعت روی همین موج به گوش شما میرسه. همچنین شما میتونید برنامه های رادیو سوتک رو بر روی سایت اینترنتی رادیو سوتک به آدرس www.sutakradio.com دنبال کنید. فراموش نکنید که سوتک با 2 تا O نوشته میشه. نشانی پست الکترونیکی ما به این قدر است: info@sutakradio.com. در ضمن شما عزیزان میتونید با تماس تلفنی به شماره 2046-1849-51-666 نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو به گوش مسئولین رادیو برسونید. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید. شنوندگان گرامی، شما به رادیو سوتک گوش میکنید. تفسیر خبری. دوستان گرامی، تحلیل بر 18 تیر ماه سال 1378 که توسط خانم آسیه منتظر برای رادیو ارسال گردیده در 3 قسمت به عرضتان میرسونیم. به اولین قسمت این مطلب در این برنامه توجه بفرمایید. واژه 18 تیر ماه حدوداً 9 سال پیش در دومین سال ریاست جمهوری خاتمی اتفاق افتاد. قابل توضیح است که با گذشت 9 سال از این فاجعه زوایای پنهان آن هنوز بر کسی باز نشده است و دلایل مختلفی برای پوشیده بودن این فاجعه وجود دارد. 1. در جامعه‌ای که آزادی بیان وجود نداشته باشد، طبیعی خواهد بود که هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد در پرده ابهام بماند و قضایای 18 تیر نیز به خاطر نبودن آزادی در جامعه در پرده ابهام مانده است و به یک واقعه تاریخی تبدیل شده است و همچنین پدیده ای است که هنوز کاربرد شکافی نشده است. از طرف دیگر آنهایی که آزادی بیان دارند در درون جامعه نیستند و اطلاع دقیقی از چند و چون قضایا ندارند که بتوانند در محیط آزاد به تحلیل آن بپردازند. دلیل دیگرش هم این است که رژیم در صدد است که قضیه به صورت یک فرآیند مطرح نشود. البته با توجه به خود ویژگی های روانشناسی اجتماعی تاریخی که ما داریم، تا وقایع به خون کشیده نشود و خون ریزی در آن به وجود نیاید نمیتواند به صورت فرآیند تبلور پیدا کند. مثلا فاجعه 16 آذر سال 32 قضیه خون بود. به قول مرحوم شریعتی 3 قطره خون. اگر خونریزی اتفاق نمی افتاد، خود آن جنبش به صورت یک سرتیز یا سرفصل تاریخی در نمی آمد. این خود ویژگی جامعه ماست و فکر نمی کنم که در جوامع غربی به این شکل باشد. بهایی که همیشه به شهید می دهیم یا کشته یا مقتول، یک بهایی است که بیشتر جنبه اسطوره‌ای و کاریزماتیک دارد و به قول قدیمی ها مردم ایران مورد پرستند. دو نکته قابل ذکر است که یکی در مورد کشته شدن آقای ابراهیم نژاد که تا به امروز هم از طرف حاکمیت در پرده ابهام نگه داشته شده است و دیگری این که من از کشتار کردن و یا کشته شدن دفاع نمی کنم، بلکه کشتار را از لحاظ روانشناسی تاریخی عرض کردم و لا غیر. دلیل سومش که 18 تیر در برخوردهای پولمیک روشنفکرانه یا روشنگرایانه نتوانست در جایگاه تاریخی خود قرار بگیرد این است که جناحی نشد. شاید بتوان عنوان کرد که در ساعات اول یا حتی در روز اول اعتراضات بعضاً طرح می‌کردند که به خاطر تعطیلی روزنامه سلام بود و به هواداری از یک جناح خاص حاکمیت بود، ولی پس از اینکه ادامه پیدا کرد، به خصوص زمانی که رسید به شعارهای سرنگونی، دیگر خواسته های دانشجویان با روزهای اول تفاوت داشت و از آن زمان به بعد دیگر هیچ جناحی از حاکمیت به هواداری از اعتراضات 18 تیر بر نیامد. اگرچه رژیم سعی کرد مثلا با مطرح کردن اشخاصی این واقعه را به خارج از کشور بحث کند، ولی با این ترفندها نتوانست به برنامه خیش برسد و جناحی نشدن 18 تیر چه به جناح‌های حاکمیت و گروه‌های سیاسی نشان از استقلال این حرکت می‌کند و این یکی از نقاط قوت این حرکت بود. برای اینکه ما بتوانیم 18 تیر را کالبد شکافی کنیم، بهتر است که از دو برش به این واقعه بنگریم، یک برش عرضی و یک برش طولی. بدون هیچ گونه شک و تردیدی باید بگویم که این یک جنبش دانشجویی بود و تحت هژمونی دانشجویان، و اگر هم بگویم که بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب تنها فرایندی بود که جنبش دانشجویی شهرستان و تهران در یک نقطه با هم ادغام شدند، سخنی گزافی نگفتم و اقرار نکردم. اگر هویت جنبش دانشجویی را از 16 آذر سال 32 بگیریم، جنبش دانشجویی از این زمان به بعد همیشه تداوم داشت و در این مدت فرایندهای بیشتری داشتیم، ولی فرایندی که دانشجویان شهرستان‌ها هم دخالت داشته باشند و به صورت جریانی سیستماتیک شرکت کنند وجود نداشته است و همیشه این حرکت‌های اعتراضی دانشجویان بی ارتباط با یکدیگر بوده است. به طور مثال در سالهای 56 و 57 دانشگاه صنعتی شریف هژمونی اعتراضات را به دست گرفته بود و شاه سعی داشت که دانشگاه شریف را به اصفهان منتقل کند تا بدین وسیله هژمونی جنبش دانشجویی را سرکوب کند. در زمانی که شهرداری تهران در زمان نیکپی تصمیم به ویرانی هاشنشین‌های تهران داشتند، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به خاطر حمایت از هاشنشینان دست به اعتراضاتی زدند و از هاشنشینان حمایت کردند که این اعتراضات گسترده‌ترین اعتراضاتی بود که بعد از 16 آذر سال 32 توسط چندین دانشگاه به صورت هماهنگ انجام گرفت. یا در سالهای اول انقلاب به خاطر برخورد شدید حاکمیت با دانشگاه و دانشجو به نام انقلاب فرهنگی اعتراضات شدیدی از طرف دانشجویان برگزار شد، ولی باز هم می‌بینیم که در این دوره نیز اگرچه پایش از دانشگاه تبریز شروع شد ولی هیچ وقت این اعتراضات به صورت کشوری سازماندهی نشد و همه دانشگاه‌ها بدون ارتباط با یکدیگر دست به اعتراضات وسیعی زدند و به خون کشیده شدند. ولی باز هم متاسفانه این حرکت ها نتوانست با دیگر شهرها ارتباط بگیرد و لاجرم بی نتیجه ماند. اما حرکت اعتراضی 18 تیر در یک برش ارضی، اولین چیزی که ذهنمان را به خودش مشغول میکنه این است که جنبش دانشجویی با یک اقدام سازمانگرایانه درون خودش نه تنها نیروهای داخل دانشگاه تهران را به امیرآباد کشید، بلکه در روزهای دوم و سوم نیروهای شهرستانها را هم به اعتراضات خود کشاندند و دانشجویان شهرستانها نیز به دانشگاه‌ها سرازیر شدند و هرچه زمان می‌گذشت رژیم احساس می‌کرد که 18 تیر از نظر فراگیری جغرافیایی به خطر تبدیل می‌شود و این بود که رژیم یک مرتبه تصمیم می‌گیرد که به طور ضرب العجل این حرکت را سرکوب کند تا دامنه این اعتراضات به کل جامعه انتقال پیدا نکند. پس اولین مشخصه‌ای که از نظر برش ارضی در واقعه 18 تیر می‌توان به آن اشاره کرد قضیه فراگیری جغرافی این اعتراضات بود که در هیچ کدام از اعتراضات دانشجویی به چشم نمی‌خورد. در رابطه با آناتومی 18 تیر لازم است که به چند موضوع اشاره شود. لباس شخصی ها با توجه به سازماندهی که بسیج پیدا کرد خیلی گسترده تر شد و رژیم روی بسیج هزینه سنگینی گذاشته بود که این نیرو را در عرصه جغرافیایی فراگیر بکند، چون سپاه یک نیروی کلاسیک بود ولی بسیج یک نیروی کلاسیک نبود و بیشتر جنبه مردمی و پایه توده‌ای داشت. حاکمیت در مقابل کشورهای خارجی بر نیرو و توان ارتش 20 میلیونی تکیه داشت، ولی با این همه این ارتش 20 میلیونی را نمیتوان جایگزین ارتش کلاسیک کرد و بدین خاطر بسیج و لباس شخصی ها را به عنوان یک چماق فراگیر داخلی در برابر جنبش های مردمی سازماندهی کرده است، چون تجربه رژیم از گروه های سیاسی به دستش آمده بود و با توجه به فراگیری جغرافیایی که جریانات سیاسی داشتند بعد از 30 خرداد برای حاکمیت روشن شده بود که با سازمان های کلاسیک خودش نمیتواند به سرکوب جنبش های فراگیر برود و بدین خاطر بود که برای سرکوب آنان باید یک بازوی نظامی غیر کلاسیک درست میکرد. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به ادامه این مطلب در برنامه های آتی توجه بفرمایید. Thank you.
یه تا چشم دید رو کنف، یه صدای خوش که زخمی، یه نگاه دیل ستاره، دو تا دست پیلی بسته، دو تا پای خورده خسته که دیگه نمق نداره. سر سرخ تا دلم شهید میشه صدای گاری که گوشه کره خیابون، توی گرما سوی آفاق، توی سرمه زیر باری که سر چار را داره میدونی. میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستم، میشه چشم آشنا ما از همیشه تا همیشه، دستاتون رو قدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستم، میشه چشم آشنا ما از همیشه تا همیشه، دستاتون رو قدیه کردیم به نگاه سرد ماها.
شنوندگان گرامی، قسمت اول سهم هیچ کودکی نوشته خانم فاطمه شهریزفر در برنامه گذشته به سمتون رسید. از شما دعوت میکنم به قسمت دوم و پایانه این مطلب که توسط همکارم احمد مصدومی براتون قرار میشه توجه بفرمایید.
شفتون مثل یه برنز سر به زیر و راه و آرون، دنیا با اون همه گردیش توی این معرکه میدون، کوچیکه قطعه کوچه با نهایت مزوردیش، دیگوشتا توی اصیره مثل بازی چه یه خوبی که تو دست این و اون، اگه مردمی باشه توی بازی شماست دون هرچی مخل
بونه. ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال را ممنوع کرده است. در سال 69 صراحتاً تأکید کرده است به کار گماردن افراد کمتر از 18 سال تمام ممنوع است. ماده 80 قانون کار کارگر بین 15 تا 18 سال را نوجوان نامیده و برای کار کردن وی باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش قرار گیرد. ماده 81 چگونگی آزمایش که دست کم سالی یک بار باید تجدید شود را تعیین کرده که پزشک متناسب با نوع کار با توانایی کارگر باید اظهار نظر کند. ماده 82 ساعت کار نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی اعلام کرده. ماده 83 ارجاع هر نوع کار اضافی، انجام کار در شب، ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان را ممنوع کرده است. ماده 84 مشاغلی که به علت ماهیت یا شرایط کار برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور باشد را تنها برای سنین بالای 18 سال مجاز دانسته و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف کرده بود که برنامه ملی توسعه کار شایسته را عنوان گفتمان جدید کار و توسعه بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی در پیش گیرد. در بند الف این ماده حقوق بنیادین کار که از آن جمله رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودک است عنوان شده بود. مقابله نامه شماره 182 که ایران در 8/8/1380 به آن پیوست تا حقوق بنیادین کار کودک محقق شود. بر مبنای بند آخر این مقابل نامه هر کاری که به دلیل ماهیت با شرایط ویژه آن احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی و یا اخلاقیات مضر باشد منع شده است. بر مبنای این بند تمامی کارهایی که کودکان در ایران مشغول به آن هستند منع شده اند. اما در واقعیت کودکان کار بین 12 تا 14 ساعت کار می کنند و در ازای آن یک سوم افراد بالغ و کارگر مزد دریافت می‌کنند. در کنار این شرایط سخت و زیان‌آور کاری، سازمان کار و تأمین اجتماعی برای بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی این کودکان اقدامی نمی‌کند. در سال 82 رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس بیمه کردن کودکان کار زیر 15 سال را ضروری اعلام کرد. برای رفع تناقض این مسئله با غیر قانونی بودن کار کودک، حداقل کار ممکن می توانست بیمه کردن خانواده کودک باشد تا از به کار گرفتن بچه ها جلوگیری شود. از طرف دیگر مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی دکتر معتمدی در سال 82 به اعطای مجوز کار کودکان تأکید ورزید. این مجوز که به منزله مجوز کار است، تحت پوشش بودن کودکان کار زیر نظر بهزیستی را نشان می‌داد و در صورت لزوم کودکان می توانستند به وسیله آن به مراکز درمانی مراجعه کنند. اما قوانین در یک سوز و آمار نقص عضو، آسیب‌های روحی، مرد و غیره کودکان 5 تا 18 ساله در کارگاه‌های تولیدی، در سوی دیگر آسیب‌هایی که به گونه قانون راه گریز را برایشان قائل شده است. اگر چه استخدام کودکان غیر قانونی و دارای مجازات می باشد، چون کارگاه‌های زیر 5 نفر از زمره خدمات کار و تأمین اجتماعی خارج است، هر گونه تخلفی در آن صورت می گیرد، چرا که قانون گوش چشمی نیز به آن نخواهد داشت. از طرف دیگر از دیدن قانون کودکانی که در میان خانواده های خود مشغول کار هستند، مثل کار در کارگاه های قالیبافی، کار در مزارع، کارگاه های کوچک، بازار و غیره، جرم محسوب نمی شود. همین امر باعث سوء استفاده سودجویان شده است تا تحت پوشش کارگاه های خانگی به کار کشیدن از کودکان ادامه دهند.
دنیا با اون همه قردیش توی این معرکه میدون کچیکه قدیه کشه با نهایت مزرگیش جوش نزیده اکیره مثل بازی چه خوشی که تو دست این اون اگه مرد میره باشه توی بازی شماست.
تشکیل هیئت ویژه کودکان کار و خیابان در قوه قضاییه، تصویب بودجه، ساخت خانه‌های سلامت، تشکیل هیئت رسیدگی از ارگان‌های مختلف، صرف بودجه‌های میلیاردی و غیره، هیچ کدام قدمی برای کودکان کار نشد، چرا که علی‌رغم وجود قوانین هیچ تضمین اجرایی وجود ندارد. شاید دولت مردان ما ترجیح می‌دهند همچون 6 سال پیش کودکان خیابانی را نبینند و اساساً منکر حضورشون شدند. اما همچنان که به گفته معاون اجتماعی شهرداری تهران آقای زم، شهرداری به هر کودک خیابانی سالانه حدود 1,100,000 تومان سرانه اختصاص داده است. چگونه می شود که این بودجه توانایی حل مشکل یک کودک را نداشته باشد؟ کودکی که تنها به دستمایی فرد مجبور به کار هست. آموزشی برای همه ظاهر چندان مناسبی ندارد. آنقدر در سرعت زندگی تاب خورده که وقت شانه زدن به موهای بلندش نیست. لباسش نامرتب است و کمی چرک. مدرسه به اکراه او را میپذیرد. هفته‌ای میگذرد، ذوق بودن در مدرسه به اتمام میرسد. بچه‌ها دوستش ندارند. او نمیتواند خوب حرف بزند، نمیتواند واژه‌های قلمبه بگوید. به او یاد ندادند وارد میشود در بزند، بزرگتر میبیند سلام کند، چیزی میخورد تعارف کند، حواستش باشد هنگام دویدن به دیگری طعنه نزند، سؤال نپرسد، چیزی نخواهد. و مدرسه انتظار دارد او همه اینها را بداند. پیش از آن که وارد آموزش و پرورش شود، خب روی پرونده خورده، اخراج. طرح جهانی آموزش برای همه از سوی سازمان ملل متحد به منظور ریشه‌کنی بیسوادی تا سال 2015 آغاز شده و ایران نیز جزو کشورهای مجری طرح است که با در اختیار داشتن بودجه باید برای گسترش آموزش و پرورش در کشور فعالیت کند. اما آموزش و پرورش در پرداخت خود به این امر به صورت غربالی با کودکان برخورد می کند. از جمله بهانه های گفته شده سن بالای برخی کودکان است و همینطور عدم پذیرش اطباء بیگانه که بنا به جنگ در ایران به سر می برند و کودکانشان بی بهره از تحصیلند. از سوی دیگر پذیرش کودکان کار ایرانی نیز با مشکل مواجه است، چرا که حتی در صورت ثبت نام این کودکان طی مدت زمان کوتاهی یا با برخورد ناشایست باعث خرد شدن شخصیت کودک می شوند یا با عنوان بدآموزی برای سایر کودکان آنان را از مدرسه اخراج می کنند. اگر یک کودک کار نامرتب است، اصول بهداشتی را رعایت نمی کند، نمی تواند خوب صحبت کند، کلمات بلیغ به کار برد، ناشی از عدم آموزش به وی است. و اگر بنا باشد که آموزش و پرورش به وظیفه خود عمل نکند، این کودکان در خانواده ها با فرهنگ پایین چگونه رشد یابند و این چنین آموزش برای همه پیش می رود. سخن پایانی. 5 سال گذشت، بسیاری از کودکان کار از حوزه این گروه پا بیرون گذاشتند و در ازای خروج آنها هزاران کودک دیگر متولد شدند. اگر صبوری بیش از این تاب آورد، کودکان کار بسیاری پا به دنیای بزرگترها می گذارند. پیش از آن که آموزه های لازم به آنان داده شود، پیش از آن که سهم کودکیشان ادا شود. و فردا روزی است که مواجه خواهیم بود با مردان و زنان بزرگ با انبوه مشکلات، گره هایی که شاید در ابتدا قابل باز کردن باشند، با گذر زمان و تاب خوردن بیشتر به گره های کور تبدیل می شوند. خطرات و آسیب های اجتماعی نظیر گرایش به مواد مخدر، بهره کشی به صورت فروش یا اجاره، مشارکت در ارتکاب جرم، قرار گرفتن در باندهای فساد و قاچاق، پاکی کودکان کار را تهدید می کند. اگر فقر مجال آموختن را به این کودکان نمی دهد و لحظه های بازیشان را از زیر بار کار می کشاند، مسئول کیست؟ کی به شأن آدمی نگاهشان خواهیم کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که کودک امروز که برای کار پا بیرون نهاد، شب هنگام سالم و بی آسیب به خانه بازگردد؟ اصلا بازگردد؟ سهم کودکیشان را کی ادا خواهیم کرد؟ خدا نگهدار.
و نهایت مزرگی شکل اصیل مثل بازی چیفی که تو دست این اون اگه مردمیه باشه توی بازی شماست این هرچی اخل رونی شما تقریب پیش چشم آشناها همیشه تا همیشه دستاتون رو ریکی کردین به نگاه سرد ما ها میخوام از شما بتونم شما چه قریب هستین پیش چشم آشناها از همیشه تا همیشه دستاتون رو ریکی کردین به نگاه سرد ما ها اما بزرگیم هرچی سختی ها زیاده همت شما بلنده توی این روح زمون خیلی حرف که یه بچه کمر مردی به بنده دل آزمون میریزه وقتی لب خوردیم میلنزه اما گریه رو میخمدیم چیزی اما بزرگی به خود خدا قسم که شما های پاک مردیم Thank you.
دمی با حافظ. دمی با حافظ این بار توسط آقای مهدی نجاتی برامون تهیه شده که با صدای ایشون به سمتون میرسونیم. نظر شما رو به این مطلب جمع میکنم.
ما این قصه حکومت های متشرع و حکومت های اهل اباحه، یعنی همین چیزی که ما نوع اصلاح طلبش اینجا داشتیم، اهل تطاول و تطامح میگفتن، قدیما بهش میگفتن حکومت های اهل اباحه. مثلا ما در عصر حافظ خب دو تا رو داریم، یکی عرضم به حضورتون که اون پدر معروف شاه شجاع و بنیانگذار سلسله به اصطلاح چیز معروف بود به محتسب، که سر نماز بلند میشد و دو تا رو اعدام میکرد، سر میبرید و وسط دو نماز و دوباره به عنوان تیمم و تبرک دوباره به اصطلاح مشغول نماز میشد، که در واقع شاه مبارز الدین بهش میگفتن، مبارز الدین محمد و بنیانگذار سلسله به اصطلاح مظفریه کرمانه، چیز کرمان و شیراز و یزد و اینا. حالا پسرش بر علیه کودتا میکنه و پسرش خیلی اهل خودش اهل شراب بود و یه زنی هم داشته ظاهرا خیلی از میونه کرده که محبوبش بوده، اونم اهل شعر و اینا بوده و حافظ میشه دیگه یه مدت طولانی با اینا، چون اعتقادی هست که حافظ جز نوادر کسانی بوده که هم شعر خوب میگفته هم خوب مینواخته هم خوب میخونده، بی خود نیست که اشعارش اغلب قابل خوندن و خونده شده هم از طرف خواننده های متعدد و اینا، یعنی خاصیت داره و مکرر هم اسلامی کرده، یعنی که مجلس میخونده و دی رفته میده اینجاش اگه اونو بگه، چون وقتی شما منبرت هی تکرار، چون آدم فرگویی هم نبوده، کل حافظ یه دیوان حافظ دیگه، چیزی نبود برای یه عمر حرف زدن چیز زیادی نیست، ولی معلومه که هی مکرر اصلاحش میکرده. این شاه شجاع نیل، آن که شعر معروفی هست که به اصطلاح آن که روشن بود جهان بینش بدو، نیل در چشم جهان بینش کشید، یعنی اون کسی که دنیا به چشمش روشنی چشمش بود، این بچه رو میگن به اصطلاح روشنی چشم پدر دیگه، همون نیل بسیار داغی رو از نزدیکترین قسمت به اصطلاح چشم رد میکردن، چشم ظاهرش چشم بود ولی دیگه دیدش رو از دست میزد، اون به اصطلاح مردمک و عدتی اون کباب میشد و از بین میرفت و پدرش رو کور کرد و خودش به قدرت رسید و البته سختی های زیادی هم کشید. برادراش یکی شاه محمود که به حکومت اصفهان فرستاد، برادر دیگرش عماد الدین احمد رو به حکومت کرمان منصوب کرد، خودش تو تختگاه شیراز به اصطلاح قدرت رو به دست گرفت و تغییرات بنیادی می در حکومت ایجاد کرد، یعنی دوباره شراب فروشی ها و عرضم به حضور موسیقی و رقص و اینا دیگه اون حالت سختی که محتسب توی اشعار حافظ هست که پنهان خوری باده،
چه تعذیر میکنن یا به ناخود بودی که محتسب پیرهست، یعنی حواسش خیلی جمعه، که منظورشم از محتسب هم گزمه های حکومت بودن، این در واقع نوعی پاسدارای اون موقع، حالا چیزای نظامی ها و پاسبان های اون موقع یا چیز اینا. بر صورت اینا برادراش هم چیز میکنه که یکی دو تا برادراش هم بر علیهش، باز یکی مثلا همین شاه محمود علم طغیان برمیاد رازه، یه پسر عموی دیگه شاه یحیی داشتن که با شاه محمود دست به یکی میکنه، خود شاه شجاع مدتی شکست میخوره میره کرمان، ولی بالاخره بر شیراز مسلط میشه و اینا رو سرکوب میکنه. ظاهرا خیلی هم اهل کشتن به اون معنا مثل باباش نبوده، حتی دشمنای مثلا این چنینی و اینها. البته از آل جلایر و اینا هم کمک میگیره. حالا قرارم تاریخ گفتن نیست، قرارم اینه که زمانی که به تخت میشینه حافظ که دوره شیخ شیخ ابو اسحاق رو که اون هم اهل دلی بودست و اهل شعری بودست و تجربه کرده که همین شاه مبارز الدین پدر شاه شجاع اون رفت حکومت برمی اندازه و سرنوشت تلخی هم پیدا میکنه که حافظ خیلی دلش به حال اون میسوزه، دوباره حافظ به اصطلاح حالی پیدا میکند و این شعر رو در واقع در تهنیت جلوس شاه شجاع میگه و این تهنیت هم به دلیل اینه که یه مقدار تسمه رو شل کردن از گرده مردم، دوباره مردم شوری به پا شد و موسیقی و صدای برصورت یه مقدار احساس راحتی، احساس آزادی، احساس اینکه در زندگی میشه خوشبخت هم بود، زندگی فقط برای مردن نیست، حکومت های به اصطلاح به نوع شاه مبارز دینش همش از مردم میخوان که یا در راه دین بمیرن یا در راه همش میخوان بمیرن، یکی نیست بگه آقا قراره چجوری زندگی کنیم. در واقع این حکومت ها به نوعی منادی زندگی کردن هم هستن، یعنی یه دوره ای رو به مردم احساس نفس کشیدن و زندگی کردن میدن که مکرر در تاریخ ایران هم تکرار شده، اون رفته این اومده اون رفته این اومده و هیچ کدوم هم به طور دائمی بقا و پایداری پیدا نکردن، حتی مشروطه نیز باعث نشد که این حالت ایجاد. این شعر رو حافظ میگه: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع می دلیر شدن، که اهل نظر بر کنار می رفتن، هزار گونه سخن در دهان لب‌های خوش، به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش، شراب خانگی از ترس محتسب خوردن، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش، ز کوی میکده دوشش به دوش می بردن، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. همونایی که در دوره قبلی سجاده به دوش می کشیدن و همه رو عرضم به حضورتون ذله کرده بودن با نصیحت و دلالتهای مذهبی، خود همونها رو تو میخونه ها در دوره بعدی دوش می بردن از حالت مستی، لکوی میکده دوشش به دوش می بردن، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفرش، محل نور تجلیس رأی انور شاه، چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش، رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوشه نشین تو حافظا مخروش، که به نوعی زبان ما هم هست شدن که اهل نظر و دوره‌ای که اهل دل، اهل نظر، آدم های فهمیده تو هر گزینشی رد می شدن، تو هر جایی بود لجاره ها و عرضم به حضورتون بدترین و خبیثترین آدم ها بهترین پوست ها. اون دوره گذشت، هزار گونه سخن در دهانشون داشتن اما لبشون اون دوره سپری شد. حالا به صوت و صدای چند اون حکایت ها رو میگی، تو روزنامه ها می نویستیم، روزنامه هایی که مکرر تعطیل شدن و آواره شدن و اینا، حالا همه حرفا رو میزنیم، حرفایی که از نهفتنش دیگ سینه دائما در قلیان جوش بود و نمیشد زد. شراب خانگی از ترس محتسب میخوردیم، حالا به روی یار مینوشیم و شاد نوش میگیم و شاد باش میگیم و سلامت خواه میگیم و دیگه علنی. همون کسی هم که اونجوری برامون نصیحت فرامی و آیه و حدیث نازل کردن و خودشون در پس پنهان چنان کارها میکنند و برای خودشون حلاله، اما اگر کسی از ضعفا و پایین بکنه حرام هم در حرام در حرام است. حالا میگه دلالت خیرت کنم به راه همه، راه نجات اگه میخوای فسق مباهات نداره، ذوق هم فروختن نداره. این خط نازک بین این دوتا رو بگیر، آبرومندانه زندگی کن، از زندگی بهره ببر، نه فسق مباهات داره نه ذوق فروختن داره. بعد میبینه خیلی دیگه سیاسی حرف زده، خودش از حرفهای خودش به وحشت میفته. حافظ میگه رموز مصلحت ملک خسروان دانه، گدای گوشه نشینی تاف، تو چه کاره ای؟ تو خروش میکنه، اون خودشون میتونن چیکار کنن، تو چه کاره ای؟ تو آدمی هستی این پای ما اینا یه شعر میگه بالاخره یه جایی از این طرف اون طرف گل و نبید و عرضم به حضورتون، حق و حقوقت برسه، زندگی تو سفری کنی بره. و حافظ چنین چیزی بوده. حالا انشاءالله در جلسات بعدی با اشعار دیگری بیشتر معرفی کنیم.
آمد همزون که در بهار آمد نام دین کنی رنجی از خون برادران من بستن با زور نشد جهان به کام کس نفروخ کسی عقیده را بازن
Thank you.
جان چه به دیل بوریا گشتی خرشین تلو کرده از خوابت دردار حکایت من و خوایا اندیشه به ما منوح من بودم این قصه نیمه می شود آخر مشتار خیان نماند و این هم نیم آینده به کار ما شود
با سلام خدمت شما دوستان، من شیرین شفق این بار هم در خدمت شما هستیم با برنامه اعضای به تغییر برای برابری. اگر برنامه های قبلی ما رو دنبال کرده باشید، من مقاله رو از آقای سیاوش خدایی به نام زن و رسانه ملی برای شما مرور میکنم که به علت طولانی بودن در چند قسمت پخش شده. این بار آخرین قسمت این مقاله رو برای شما میخونم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونید نهایت استفاده از اون رو ببرید. اما خلاصه ای از برنامه گذشته برای شما خوندیم که این تفکر مردسالار باید ببینه که ضعف‌های اون در کجاست و اگر قابل ترمیم هستن اونها رو ترمیم کنه. دیگه این که زن زنه و اجتماع او رو زن فعلی نمی کنه و تغییرات گذشته به سرعت به سمت نفرت از چند همسری پیش میره. و اینکه زن مثلا نمیتونه قاضی بشه چون نقش جنسیتی او با قاضی شدن فرق داره و آموزش و تکامل فکری او به سمت قاضی شدن معنا نداره. و اینکه یک زن نمیتونه رهبر یک کشور باشه و یا اینکه اون فقط میتونه مادر خوبی باشه. دوستان عزیز، نظر شما رو جلب میکنم به آخرین بخش از این مقاله. امیدوارم که مورد استفادتون قرار بگیر. بارها شنیده ایم که این بین میرود که با ورود هرچه بیشتر زنان به محیطهای کاری و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی خارج از خانه، نظام خانواده دچار سستی شده و از هم بپاشد. زن را در مادر تعریف کردن و کانون خانواده را وابسته به خانه نشین بودن زنان دانستن از همین اصل تضاد برمی‌خیزد. عجیب است که فمینیست‌ها متهم می‌شوند که می‌خواهند مادری را نابود و بنیان خانواده را نابود کنند. البته بی‌سوادی و حماقت دوستان عزیزمان چندان چیز جدیدی نیست، ولی آنچه از گفته های من پیداست این است که می خواهیم پدری را زنده کنیم و قانون خانوادهی بر اساس برابری زن و مرد تشکیل دهیم. مردی که در نقش حاکم خانواده و سرور و سالار زن و فرزندان تعریف شده او را از پدری واقعی دور کرده است. مادری با کار بیرون در تضاد نیست دوستان عزیز. این را همه فهمیدند. هرچه بیشتر زور بزنید بیشتر در اعماق باطلاق تفکراتتان فرو می روید. پس تضاد در تفکر مردسالار فعلی این معنی را پیدا می کند که بسیار از وظایف به اصطلاح مردانه و در نتیجه حقوقی که به دست می دهد به این نکته توجه شود که اصولا نابرابری حقوقی جزی از ساختار نظام مردسالاری پی ساختمان آن نیست، ولی ظاهر ساختمان آن است. البته دوستان عزیز ما اولین کسی هستند که به مقدسات برای توجیه ظاهر این ساختمان مراجعه می کنند. اگر همین مقدسات را از آنها بگیرند، فقط به آن قسمتی از علم که توجیه کننده آنها باشد مراجعه می کنند. اگر در توجیهات را در علم نیابند، چیز دیگری علم می کنند و در نهایت زور بازو را که دیگر به راحتی می‌یابد. قوانین حقوق نابرابر در تضاد با قسمتی از نظام مردسالار است و تاکید بر متضاد بودن زن بودن و حقوق برابر داشتن از نمودهای آن است. مثلا حق طلاق دو طرفه کاملا متضاد با برتری مرد در روابط زناشویی است. راه حل دوستان ما چیست؟ پاسخ بلافاصله آماده است. زن بودن با حق طلاق داشتن در تضاد است. چگونه زنی که جزی از اموال شوهر است میتواند با مالکش یعنی شوهر برابر باشد؟ تفاوت عمیقی است میان برده و بردهدار که برای بقای این نظام لازم است این تفاوت ها ادامه یابد. درها توجیه به زعم دوستان ما منطقی و عقلی در توجیه قوانین نابرابر ارائه می شود که البته اگر انتهای هر کدام از آنها را نگاه کنیم می بینیم برابری حقوق در ابتدا و در ظاهر امر در تضاد با زن بودن و در اصل متضاد با منافع مردسالار است. اگر قانونی به نفع زنان تصویب شود نه از روی قبول اشتباه که از روی آن است که دیگر منافع را حفظ کنند. هزینه های نظام مردسالار از حفظ چیزی بیشتر شده و آن را به قیمت حفظ سایر منافع فدا می کند. حال اگر ما نظام مردسالار را یک قدم به عقب برانیم، یعنی قوانین برابر یا نسبتاً برابر را به دست آوریم، آیا باز هم توجیه بازن بودن در تضاد است از بین می رود؟ بیشک هرگز به کلی از بین نخواهد رفت. قوانین ظاهر نظام مردسالاری هستند. بطن آن در رفتار و کردار و گوشت و پوست و استخوان ماست. قوانین را قهری نیست می توان عوض کرد. ولی رفتار اجتماعی پروسه ای طولانی مدت است. البته آغاز تغییر نگاه بازن بودن در تضاد است و در نتیجه سود شدن پایه های نظام مردسالار مدت هاست که آغاز شده است. زمانی درس خواندن زن حرام و عامل فساد بود، زیرا زن بودن با تحصیل در تضاد بود. امروز کار اجتماعی زن به تدریج به سمت در تضاد نبودن به پیش می رود و فردا پایه های نظام مردسالار از همینجا سست می شود. از آنجایی که دقیقا منافع این نظام با رفتاری که چه به شکل قانونی و چه به شکل اجتماعی زنان را با جنسیتشان تعریف می کند. سست کردن پایه های تعریف جنسیتی بزرگترین دستاورد جنبش زنان است. این سست شدن همراه است با تابو شکنی، عدم پذیرش ظلم، طلب کردن حق و غیره و در نهایت فروپاشی نظامی که پایه هایش در ذهن و جان مرد و بر اساس تفکر مظلوم پروری و تضاد باوری است. هنگامی که نظام اجتماعی جدید یعنی برابری جنسیتی برقرار شود، دیگر بازگرداندن قوانین سابق نه فقط با اعتراض زنان که با اعتراض مردان نیز همراه خواهد شد. مردان نیز می آموزند که منفعت زنان عین منفعت خودشان است، نه از آن جنبه که خواهری و مادری و همسری و دختری و دوستی و غیره دارند. از آن جنبه که آموختن جز جز برابر کلی برابر، یعنی هر کس به اندازه لیاقت و تواناییش می سازد. آن روز دیگر مقدسات اولین توجیه دوستان عزیز ما نیست، یا حداقل به سادگی فعلی اولین توجیه نیست، زیرا پاسخ خواهند شنید برابری فعلی مقدس تر است. دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشین از اون نهایت استفاده رو برده باشین. همه شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
شنوندگان گرامی، مطلب عمیق طرح یک سوال توسط همکار گرامی آقای هامون تهیه و اجرا شده که به سمعتون میرسونم.
نمیگویم چه گوارا شدی بر ستاد دوال بولیوی پنجه در پنجه منظوران محلی و آمریکایی بزنید و به مرد تنبهی. نمیگویم آرش شدید و در روز تیرگان به ماه تیر بر قله دماوند بیشتی به تیر از کمان بکشایید و تا نیم دریای قدیم که حق مسلم ماست متصرف شدید و جان در تیر خود بگذارید. به کارگر نمیگویم کاوی آهنگر شو زهاک زمانت را از تخت بگیر آور. به معلم نمیگویم دکتر علی باش و سر به گلوله دشخیم شلیک کن. به زن نمیگویم پشت به شلاق بده اما کمپین برابری به حقوق را پیگیری کن. اما در زمانه دین فروش این دین فروشان اینقدر حق دارم که بگویم کاد الفقر ان یکون کفرن چشور ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد فکانو احرارم فی دنیاکم کجاره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی چگونه به طاق نسیان سپرده شد. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم چرا از اول تران هم حد شد. فیجادلوهم بالتی هی احسن چرا با کابل داغ و درفش و قفون معاوضه گردید. اما از همه مهمتر شما را ارجاع میدهم به ابوذر، به ابوذر خداپرست و سوسیالیست که آقایان در روزهای قبل از انقلاب همه جا او را داد میزدند و بر منابر از آن داد سخن میگفتند. فنريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين كتوز خاموش شد. أصل حرف من نگفتی قیام برست که گفت خدا قیام ارزد از وزر را که تنها زندگی می کند تنها سفر می کند و تنها می کند. نه استخوان شکر زدن بر سر کعب الاحبار جور است که اکنون در ماشین ضد گلوله می نشیند و خلق خدا را چون کلب های زبان از دهان بیرون آمده به دنبال خود می کشند. در حالی که خودشان بر منابر می گفتند علی به ایرانیان شهر انبار گفت به دنبال من ندرید و در من غرور و در خود ذلت نیافرینید. و ایزن حرف من تنهایی و مرگ ابوذر و ابوذرها نیست که بسیار بسیار در گوشه تنهایی و فقر و دلشکستگی اتفاق میفتد و کسی ما پروا میشد. اما ما حسل کلام من این جمله ابوذر یار محبوب و نزدیک پیامبر است که گفت عجبت لمن لا یجد فی بیته بوتن فکیف لا یخرج علی الناس شاهد سل. در شگفت مدرسی که غذایی در خانه ندارد پس چگونه باشم شیر آخته بر مردم نمیتازد. بیایید نتیجه به این جمله دقت کنید. من فعلا به اینکه آمریکا برنامه 20 سالی آیندهاش را در خاورمیانه پی میریزد و قحطی سوخت آتش را تضمین میکند کاری ندارم. من از سیل واردات گنجل آقازاده ها نهادها مافیاها و بیکاری کارگران به ویرانی صنایع داخلی حرفی نمی زنم. من از چشم‌انداز بحران جوانان بیکار تحصیل کرده و تحصیل نکرده اعتیاد کم‌فروشی فقر کارتون خوابی و صدها معضل و مشکل دیگر سخن به میان نمی آورم. من برنامه اتمی و ساخت اولین بمب اتمی جهان تشیع که گارانتی بقای آیانه است را کنار می گذارم. من از مماشات اروپا و آمریکا که سالها با دیالوگ انتقادی برای رژیم فضای روش ساختند و بر ترور و قتل عام سال 67 و بازی جنگ چشم دوختند تا تمام نیروهای ملی سرکوب شدند چیزی درک نمی کنند. توجهی به روسیه و سوریه به دست پروردگان آنان نیز ندارم که با کارت ما بازی می کنند و در موقع نیازمان تنهای من خواهند گذاشت. از 191 میلیارد دلار دریافت یه ستال اخیر ناشی از درآمدهای فروش نفت 100 میلیارد دلار آن به گفته مقامات گم شده. لابد در دولت سایه خط اعتلاعی مکتب حقه شیعی اصنا عشری شده است. از آن نیز سخن زمین منی آورد. من به نزاع خوشخورده ها و چاق شده های اصول گرایان قدیم که روحانیت مبارز و شخص بسیار شخیص محضی کلیه ها دراست می دارند یا نشانداران تازه به دوران رسیده اصول گرا یا سه می خواهند و یا قدرت بلا منازلی کاری ندارند. در نتیجه به دستانده های اصلاح طلبان که فقط برای حفظ اندوخته های پیشین مناقصه ها و موافقت های اصولی قبلی و بنگاه های دولتی گوشه ذلت و حقارت در مسجد اشتفا کرده اند یدد نفرت می زند و قیام القیامت حوالیشان می دهد. شاید روزی روزگاری هر یک از این عناوین را از این تریبون باز نمایید. آیه نفسی شرح ما به قرار بود. اما روی سخنم با شما مردمی که مع الواسطه با سلسله از فعل و انفعالات جابران اکشن به نوایی رسیده اید و اندک کوشتی تدارک دیده اید. ماشین های چندین می رانید و بعضی اجاره می گیرید و بعضی به نوعی دیگر مستمری در آمدی دارید و خلاص به نوعی بر خر سرمایه داخلی خارجی سوارید و اونی که در مقابل لشکر کارگران گرسنه معلمان بینوا و ولگردان گدایان شهری و بچه های رها شده دخترهایی و غیره و غیره هیچ مسئولیتی چه مسئولیت انسان چه مسئولیت به سخن ابوذر باز میگردم. وقتی در این تلویزیون نظام مقدس دیدم که جوانان کشور را به جرم شرارت آن هم توسط نقابدارانی که دشخیم را صداقی میکردند نه مأمور حق و قانون عدالت را تازه من نمیگویم که سردار نقابداران را از کدام این خانه فساد بیرون کشیدند. نمی پرسم که آیا حق و قانون در مقابل شرارت نقاب می خواهد؟ من از شرارت دفاع نمی کنم. شرور باید کنترل شود، باید تربیت شود، باید دردش و مرگش شناخته شود. صورت خون آلود کردن و آفتاب گردن و آویختن پشت به شلاق راه راه کردن که راه حلمی جان کلام من این است که یکی از این به اصطلاح شرورها فرض کنیم که سوادش را هم داشت بگوید من بیکارم و مدت ها در خانه گوشی ندارم و عائله من چه مادر چه خواهرم چه زنم و بچه‌ام دست به دهانند و من فقط به این سخن یار محبوب پیامبر عمل کردم که گفت عجبت لمن لا یجد فی بیته قوتا فکیف لا یخرج علی الناس شاهرا سیل. یک روز در اسلام شهر، در اکبر آباد، در قرچک، در ممازن، باقر آباد، ده ها شهرک اغماری فقر در تهران و صدها قریه نکبت زده که تسبیده به این ابر شهر تهران. قمرم را برداشتم، بر شیشه اولین بنز آخرین مدلی که از مقابلم میگذشت کوبیدم. آخر مگر نه اینکه وقتی من و عائله‌ام گرسنه‌ایم همه مردم مست. یا از من دزدیدند، یا با ظالمان لاسیدند، و یا حتی اقل ظلم را دیدند و چشم فرو بستند. لعن الله امتن ظلمتک، و لعن الله امتن قتلک، و لعن الله امتن سمعت بذلک و رزیت بهی.
شبست و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و انهای پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجبونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.
Oh, تو که با عاشقان زرد آشنایی، تو که هم رسم هم زنجیر مایی، ببین خونه عزیزان نابدیزان، بزایم که دور سامن روشنایی. تو که با عاشقان زرد آشنایی، تو که هم رسم هم زنجیر مایی، ببین خونه عزیزان نابدیزان، بزن شیطور صبح روشنایی.
برادر بیقراره، برادر سلطنه، برادر سلطنه، برادر سلطنه، برادر کامدرش آتش بشونه.
دوستان و شنوندگان گرامی، احمد نسیمی هستم با بخش دوم تحلیلی بر 30 خرداد سال 60 که توسط آقای صادق میرکاظمی به نگارش درآمده است. در بحث قبلی اشاره کردیم که جنبش ما تند پیچ‌های مختلفی را در طول تاریخ خود داشته است و سنگین ترین تند پیچ و عقبه‌ای که جنبش ما در نظام جمهوری اسلامی و در کلیت تاریخ جنبش به خود دیده است 30 خرداد است. برای تحلیل 30 خرداد 3 اصل را مطرح کردیم که عبارت بودند از: اصل اول اینکه ما نباید 30 خرداد را متعلق به نام یک جریان خاصی بدانیم، با اینکه هژمونی دست یک جریانی خاصی بود و با آثاری که 30 خرداد داشت کلیت شرایط اجتماعی تاریخی ما را دگرگون کرد. اصل دومی که با آن باید تکیه بکنیم این است که همه جناح‌های حاکمیت در این کشتار و درزندگی شریک هستند. اصل سوم که 30 خرداد یک حادثه غیر مترقبه و فیلبداه نبود، بلکه جریانی بود که بسان مهره‌های شطرنج کاشتند تا به یک نقطه رساندند. بازی بود که آنهایی که در سر قدرت بودند می‌خواستند به یک نقطه برسانند و در آن نقطه دیگر تقسیم قدرت را نهایی کنند و دیگران را از این گردونه قیچی کنند. و بعد به موقعیت حاکمیت اشاره داشتیم که تضاد جناح‌های حاکمیت دیگر به نقطه اوج خود رسیده بود. قبلا هر زمانی که تضاد بین جناحانی میشد با پادرمیانی ولایت فقیه مسئله حل میشد، ولی در این روز دیگر آن مصالحه کاری ها تمام شده بود. همچنین اشاره داشتیم به شرایط جنگ. در 30 خرداد سال 60 حدودا 9 ماه از جنگ میگذشت و جنگ نیز به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده بود. اما ادامه بحث. موقعیت جنبش. جناح‌های هژمونی که در داخل جنبش بود هر کدام در برهی از زمان قد علم کردند و خاموش شدند. مثلا مارکسیستا با قدرت و پتانسیلی که در شمال و غرب داشتند و رهبری بخشی از مارکسیستا و جامعه دستشان بود و همچنین موقعیت و محبوبیت خودشان را داشتند. اینها توانستند در قائله‌های کردستان گنبد خورند و بعد از این جریانات اتفاق افتاده تنها قطبی که در آن شرایط هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمی توانسته هژمونی تمامی جنبش را به دست بگیرد مجاهدین خلق بود. رژیم حاکم اگر در انتخابات قانون اساسی، اگر در انتخابات ریاست جمهوری، اگر در انتخابات نمایندگان مجلس هر چند در خواب بود و نمی دانست که با این گروه های سیاسی چیکار باید بکند، ولی الان دیگر بیدار شده است و دیگر به این نتیجه رسیده است که حتی در این زمان یک کرسی قدرت را هم با هیچ کدام از غیر خودی ها شریک نشود. و در این است که رهبری اعلام کرد کسانی که به قانون اساسی رأی نداده اند حق شرکت در انتخابات را ندارند. از طرف دیگر هم حمایتی که عزت‌الدین حسینی و گروه ها و افراد مستقلی که از استان مرکزی و استانهای دیگر از مجاهدین کردند، این حمایت ها یک احساس آلترناتیوی در تقسیم قدرت، آلترناتیو بیرونی برای رژیم هویدا شده بود. به نظر مرتجعین اگر تا آن روز آلترناتیوی که در داخل خودشان بود و بیرونش کرده بودند، ولی امروز آلترناتیو دو شاخه شده است. یکی از آلترناتیوها را می‌خواهند از درون حاکمیت به بیرون بیندازند، یعنی آقای بنی‌صدر، و آلترناتیو دیگر می‌خواهد از بیرون به درون حاکمیت بیاید، یعنی مجاهدین خلق. در این زمان است که دیگر سقدرت به خطر افتاده است. حالا دیگر دموکراسی معنی ندارد، عوام فریبی معنی ندارد. اگر تا این زمان تقسیم قدرت بین خودی ها بود، یعنی خودمان با خودمان بودیم، خودی ها را دقیقه به دقیقه تعریف می کردیم. این خودی امروز این شخص است، این خودی فردا شخص دیگری است. حالا دیگر صحبت خودی و غیر خودی نیست، صحبت دو تا آلترناتیو است، یکی در بیرون و دیگری در درون. دیگر امروز همچون جریان دانشگاه نیست یا مثل زمان انقلاب فرهنگی نیست. الان دو تا نیرو در مقابل هم هستند. یک سفارایی است. توی این سفارایی سکان‌ها به خطر افتاده است. از لحاظ تاریخی میتوان گفت که امروز جنگ بدر است. امروز جنگ احد است. دو تا صف به روی هم قرار گرفتند. هیچ کدام از جنگ‌ها برای ما مثل جنگ بدر و جنگ احد نیست. چرا؟
شهر شب بیدار امشب.
مگر خندق جنگ نبود؟ مگر خیبر جنگ نبود؟ چرا همه اینها جنگ بودند، ولی چرا تکیه بیشتر بر روی جنگ بعد و یا جنگ احد است؟ چرا پیامبر فقط در جنگ احد میگوید جگرگوشه هایش را بزنید؟ چرا علی در احد علی شد؟ این چه جنگی است؟ چه خبر شده است؟ چه جنگی است که ما نمیبینیم؟ در این جنگ ها برای اولین بار دو تا صف جا شده است. دو تا آلترناتیو روبروی هم قرار گرفتند. یک آلترناتیو این طرف است و یک آلترناتیو آن طرف. و این جنگ ها تاریخ را تعیین می کنند. چرا شهدا شهدای بدر است؟ چرا پرچم پرچم بدر است؟ چرا جنگ جنگ بدر است؟ وگرنه در جنگ های دیگر نیز یاران بیشماری از پیامبر شهید شدند. چرا جنگ احد به این شرایط افتاده؟ چون در این دوتا جنگ است که دوتا آلترناتیو هویت پیدا می کنند. اگر فردای فرداها در مکه صحبت از پیروزی می کنند و شعار انا فتحنا کله فتحن مبینا می دهند، باید پیروزی را در جنگ بعد و جنگ احد جستجو کرد. برای پیدایش کربلا باید از بعد رد بشوی. چرا؟ این برای چی است؟ برای اینکه در این جنگ ها صفبندی ها مشخص می شود. همه بحث ها و همه استراتژی و همه تاکتیک همه مبارزان صف است. با برخوردی همچون جبهه ملی امروز مرتد است، یا گفتن اینکه دولت آقای بازرگان دولت امام زمان است و فردایش از نخست وزیری عرض کردن شیوه های مستمری نمیتواند باشد. بالاخره باید صفا در روبروی همدیگر قرار بگیرند. آن روز روز بدر است. بدر باید تشکیل بشود. باید احد تشکیل بشود. توده ها در اینجا هستند که هیچ گونه شبهی برایشان وجود ندارد، وگرنه بقیه شبهه است. بقیه اش جمل است. توده ها در جمل می میرند. علی در جمل خودش را نفرین می کند. کاش 30 سال قبل از این مرده بودم. علی پیروز جنگ جمل است. فاتح جنگ جمل است. ولی خودش را نفرین می کند. کاش 30 سال پیش مرده بودم. چرا؟ چون جنگ جمل برای توده ها شبهه به وجود آورده است، ولی در بدر شبهه وجود ندارد. همه چیز شفاف است. در جنگ احد برده ها را جلوی صف آورده اند. پیامبر می گوید به برده ها نزنید، به جگر گوشه هایشان که ته صف هستند بزنید، به ته صف حمله کنید، آنها را بکشید، آن جگر گوشه های قریش، این برده ها را نکشید. پس 30 خرداد یک سفارایی است، سفارایی بین دو تا آلترناتیو، و اگر به 3 تا آلترناتیو اشتباه نکردیم، ولی 2 تا آلترناتیو. آلترناتیو سوم هم زمانی و موضعی بود و همچنین غیر اصولی و در ادامه هم نشان داد که غیر اصولی بود. اگرچه می‌خواستند در شورای ملی مقاومت اتحاد استراتژیک درست کنند، ولی نشان دادند که باختند، نمی‌توانند همچین چیزی درست کنند. پس برای اولین بار یک سفارایی می‌بینیم، این صف جنبش با صف بالایی‌ها در مقابل هم قرار می‌گیرند. 30 خرداد قبل از برنده یا بازنده داشتن خودش هدف بود. این نتیجه اول است. برای کی هدف بود؟ هم برای این طرف و هم برای آن طرف. چرا؟ چون دو تا آلترناتیو با دو تا تحلیل آمده اند. هر دو می خواهند قدرت خود را در بعد آزمایش کنند. قدرت آلترناتیو خود را هر دو به صحنه آوردند و رسیده اند به هم. زمانی که خبرنگار بی بی سی در فرودگاه پاریس از آقای رجوی سوال کرد که آقا شما مطمئن هستی که رژیم را تا 3 ماه دیگر سرنگون می کنید، گفت من نه مطمئنم، بلکه من ایمان دارم. و بدین خاطر است که می گوییم 30 خرداد اصلا حادثه نیست، یک عقبه است، عقبه پس از عقبه، یک تون پیچی است با یک مقدمه که امروز رسید به این صحنه. بعدن گروه های سیاسی برای تحلیل کردن حادثه گنبد، حادثه کردستان، حادثه خوزستان مشکل نداشتند. ولی تحلیل 30 خرداد سال 60 مثل حوادث گنبد، کردستان و غیره نیست و بدین خاطر است که ریزش می کند به تاریخ، چون دیگر تمامی راه ها بسته شده است. استراتژی در این روز افت شده است و هر دو صف این واقعیت پیدا کرده است که هر که با ما نیست بر ماست، یا این طرفی و یا آن طرفی. در 30 خرداد کسی نمی توانست در کنار این اتفاقات بماند، باید له می شد. هیچ راهی نبود، هیچ جای پایی، هیچ پرانتزی نبود. پرچم در مقابل پرچم قرار گرفته است، استراتژی روبروی استراتژی قرار گرفته است، تاکتیک روبروی تاکتیک قرار گرفته است، تاریخ روبروی تاریخ قرار گرفته است. هیچ نیروی بینابینی نمیتوانست باشد. شما نگاه کنید به جنبش معلمان، جنبش مادران، استادیوم امجدیه، دانشگاه تهران. در همه این اتفاقا شما میتوانستید که پرانتز باشید یا راه خودت را ادامه بدهید بدون اینکه با این اعتراضات برخوردی و یا عکس العملی داشته باشید. ولی در 30 خرداد سال 60 دیگر نمی توانستید به عنوان یک تماشاگر باشی. دیگر هر گونه تلاش، هر گونه وقفه‌ای، دست و پا زدنی برای هر نیروی غیر ممکن بود. اگر نه باید له بشوی و بروی زندان، یا باید بروی زیر این عرابه یا بروی زیر آن عرابه. دو تا وزنه آمدن روبروی هم قرار گرفتند، دارن همدیگر را وزن می کنند. پس در 30 خرداد همه شریک هستند. یک سری ها حمل کننده 30 خرداد هستند، 30 خرداد را حمل کردند، عامل 30 خرداد هستند که صدا ایجاد کردند. یک سری ها هم مالک 30 خرداد هستند. اگر در وسط این ماجرا باشی نمی توانی راه سومی را انتخاب بکنی مگر اینکه پاسیو بشوی. ولی کسی که داخل صحنه آمده دیگر نمی تواند بی تفاوت باشد. ما حتی در کربلا چنین مسئله ای را داریم. خود امام حسین روز عاشورا گفت مرحبا به ابن عباس، یعنی امام حسین تحلیل ابن عباس را تایید کرد. تحلیل ابن عباس این بود که امام حسین نباید به کربلا برود. می گفت امام حسین برود یمن، امام حسین تایید کرد و گفت مرحبا به ابن عباس. ابن عباس امام حسین گفت که راهی که می روی اشتباه است، برگرد برو یمن و ضربه درستری بزن. پس راهی بود. چون امام حنفیه محمد حنفیه برادرش تمام وصیت نامش را به خود حنفیه داد، پس راهی بود. اما در 30 خرداد راهی نیست، یا این طرف باید بیایی و یا آن طرف. و در این میان یک سری نیروهای خامی بودند که فکر می کردن بتوانند زندگی در شکاف بکنند. شکافی در این میان نبود. چفت روبروی هم قرار گرفته بودند، همچون دو قطب، هر کدام وزن می کردن مثل مسابقات کشتی، نیروهای خود را وزن کشی می کردن. این پروسه باید انجام می گرفت، به یک نیرو غلبه می کرد. هیچ راهی هم در این بین وجود نداشت. خوب شد که این سفارایی شد و این دو نیرو در روبروی همدیگر قرار گرفتند. اما و هزاران اما، حاصل چی شد؟ کی برد و کی باخت؟ دوستان گرامی، بخش سوم تحلیل 30 خرداد سال 60 را در شماره بعدی رادیو سوتک به حضور شما خواهیم رساند. خدا نگهدار.
The same soul called چند دید مردم خواست
گرامی. برنامه های رادیو سوتک هر دو هفته یک بار به از طریق ماهواره هاتبرد برای سراسر دنیا پخش میشه. برنامه رادیو سوتک بعد از برنامه رادیو آزادگان به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه پس از 5 ساعت روی همین موج به گوش شما عزیزان میرسه. همچنین شما میتونید برنامه های رادیو سوتک رو بر روی سایت اینترنتی رادیو سوتک به آدرس www.sutakradio.com دنبال کنید. فراموش نکنید که سوتک با 2 تا او نوشته میشه. نشانی پست الکترونیکی ما به این فرمان است: info@sutakradio.com. در ضمن شما عزیزان میتونید با تماس تلفنی به شماره 2046-1849-51-666 نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو به گوش مسئولین رادیو برسونید.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید. شنوندگان گرامی، شما به رادیو سوتک گوش میکنید.
سلام دوستان، امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید. صدای من آشناست با شما در برنامه زنان، اما این بار برنامه تازه برای شما دارم، شعری از سهراب سپهری به نام در گلستانه. امیدوارم که از این شعر لذت ببرید و بتونید استفاده کنید. در گلستانه، دشت‌هایی چه فراخ، کوه‌هایی چه بلند. در گلستانه چه بوی علفی می آمد. من در این دی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم. چه کسی با من حرف می زد؟ سوسماری لغزید، راه افتادم. یونجزاری سر راه، بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک. لب آبی گیاه را کندم و نشستم، پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه. چه کسی پشت درختان است؟ هیچ، میچرد گاوی در گرد. زهر تابستان است، سایه ها میدانند که چه تابستانی است. سایه هایی بیلک، گوشه‌ای روشن و پاک. کودکان احساس، جای بازی اینجاست. هی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دل من چیزیست مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ده دشت، بروم تا سر کوه. دورها آواییست که مرا میخواند. Thank you. دوستان عزیز، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و برای همه شما آرزوی خوشی، سلامتی و سرخوشی می‌کنم. خدا نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، در برنامه سری به دیگر سایت ها، در این برنامه سایت دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر علی شریعتی رو براتون انتخاب کردیم. به همت تنی چند از دوستداران و پیروان معلم، از جمله آیه حسن یوسفی اشکولی، خلاصه دفتر پژوهش‌های فرهنگی شریعتی خودش رو به روی نت برد. در صفحه اول این سایت مطلب درباره ما سعی کرده که معرفی از بانیان این سایت یا به طور کلی نحوه تشکیل دفتر پژوهش‌های فرهنگی معلم توضیح داده بشه. مطلب بعدی این صفحه به یاد مجید شریف است که خاطره این عزیز رو گرامی داشته است. قسمت چپ سایت عکس‌های 6 در 4 افتر که بعد از فشار دادن روی هر عکس مختصری از زندگی نامه و شرح حال مبارزاتی این افراد ذکر شده است. خانم ها ناهید توسلی، فاطمه گوارایی و آقایان تقی رحمانی، خسرو آذربایجانی، رضا علیجانی، علی رضا ساریخانی، امیر رضایی، محمود عمرانی، علی قاسمی و آقای حسن یوسفی اشکبری اعضای تاکنونی این تشکل می باشند. آدرس این سایت www.daftarshariati.com و همین شکلی که عرض کردم نوشته میشه daftarshariati.com هست که دیدن این سایت رو به دوستداران معلم شریعتی توصیه میکنم. همچنین از طرف رادیو سوتر این عزیزان آرزوی موفقیت در ادامه کارهاشون رو داریم. در ادامه این قسمت از برنامه سری به سایت شورای سوسیالیست مسلمان زدم. خلاصه بعد از ماها تأخیر دو بولتن شماره 15 و 16 همزمان به مطالب این سایت اضافه شد. در بولتن شماره 15 شما مطالب زیر رو میتونید بخونید. مسئولیت روشنفکران طرفدار شریعت. احساس رنج توده‌ها نخستین سنگ بنای درک توحید اجتماعی. برخورد گزینشی و واپسگرایانه با اندیشه شریعتی. یادی از یادآور بزرگ. و بالاخره چه نیازی به طرح مجدد اندیشه شریعتی است. این شماره بولتن به مناسبت 31 سالگرد شهادت دکتر شریعتی تهیه شده و بولتن شماره 16 که عمدتاً مباحثی در مورد تشکیلات و ضرورت آن تحت این عناوین می باشد. ملاحظاتی درباره تشکیلات مورد اعتقادی، ضرورت حرکت حزبی در خط شریعتی، تشکیلات و عرفان اجتماعی و بالاخره چه نیازی به حرکت تشکیلاتی در خط شریعتی است. شنوندگان گرامی، آدرس سایت شورای سوسیالیست مسلمان برای اون دسته از عزیزان که مایل هستند سری به این سایت بزنن www.smtohidi.com www.smtohidi.com هستش.
شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو سوتک که توسط رادیو آزادگان پخش می شود توجه می فرمودید؟ صدای رادیو آزادگان می شنوید؟ لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.